أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العرلين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وردك توعا وتمتعه فيها طبيلا. خب، من فکر میکنم امروز دیگه مطلب چهارم و پنجم هم از مقدمات رو میگیم و رد میشیم میریم. دیشب که نشستم پاش زیادم نیست، مثلا شاید کلن یه صفحه نشه چهارم و پنجم با هم دیگه، اما متاسفانه دیدم خیلی مطلب داره و اصلا نمیشه به راحتی ازش گذشت. یعنی وقتای دیگه اگه بود این مقدار سفر رو من می‌خواستم جزوش بکنم، کلش مثلا میشد 4 صفحه به زور، 4 صفحه و نیم، 5 صفحه نمیشد، یعنی 3 صفحه و نیم جمع میشد، الان شده 9 صفحه. یعنی هر کاریش کردم از سر تهی سدم دیدم نمیشه. مطالب خیلی مهم و کاربردی خوبی هم داره. خوب دقت بکنید. برای ما مصنف فرمودن قبل از اینکه ما بخوایم ادله صحیحی ها و اهمی ها رو بگیم، باید یه سری مقدمات رو چیکار کنیم؟ ذکر بکنیم. مقدمه اول چی بود؟ این بود که آیا بحث از صحیح و اهم مترتب بر بحث از ثبوت حقیقت شرعیه یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه است؟ که یعنی مثلا اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه شدیم، فقط میشود بحث صحیح و اهم رو مطرح کرد و الا نمیشود. این یه بحث بود. بحث دومش الان یادم نیست، حضور ذهن ندارم، فراموشش کردم، اگه شما یادتونه کمک کنید.
نه، ما حضور کتابی
داریم، اونم خوبه اگر باشه. بحث دومی هم داشت، من الان دقیق یادم نیستش. بحث سوم راجع به تصویر جامع بود، که خب حالا اگر بخوایم قائل به اهم بشیم نیازی به جامع داریم یا قائل به صحیح بشیم؟ بله، بحث معنای صحت، که معنای صحت چیه، اونو سریعشون ازش گذشت. بعد اومد رسید به بحث جامع، که تا همین دیروز تو بحث جامع بودیم، که چه بنابر قول به صحیح چه بنابر قول به اهم، قائل شدن به وضع برای صحیح یا برای اهم نیاز به جامع دارد. این بحث هم گذشت و تمام شد و نهایتا مصنف فرمودن در صحیح ما جامع میتونیم تصویر کنیم، ولی جامع مبهمی که بشه به واسطه آثار صحیح مثل تنها عن الفحشاء و المنکر بودن و امثال ذلک بهش اشاره کرد. اما در مورد اهم ایشون گفتن هر جامعی که تصویر شده قایت ما یمکن ما یقال او یمکنن یقال، ما اومدیم گفتیم چهار پنج تا جامعه، گفتن هیچ کدومش هم صحیح نیست و قابل دفاع نیست. ایشون قبول نکردن بعضی از این جامعه، یکیشو من یادم پذیرفتیم، اما ایشون قبول نکردن تو اهم که جامعه اساسا وجود داشته باشد. اینم نکته سوم بود که گذشت. مقدمه چهارمی که قبل از به عنوان مقدمه قبل از بیان ادله صحیحی ها و خلاصه اهمی هایشون ذکر میکنه، بحث از این هستش که وضع، گونه وضع در خلاصه الفاظ شرعیه اهم از این که ما قائل به صحیح باشیم یا قائل به اهم باشیم چیست. اون چهار قسمی که قبلا گفتیم، وضع عام مزوله عام است، یا وضع عام مزوله خاص است، یا وضع خاص مزوله عام، یا وضع عام مزوله چی خاص. وضع خاص مزوله عام که سابقا گفتیم اساسا ممکن نیست، چون گفتیم خاص نمیتونه آینه باشد برای نشان دادن عام، تمام افراد عام، این که گفتیم نمیتونه باشه. وضع خاص، وضع عام مزوله خاص هم بخش، وضع عام مزوله عام هم یه بخشه، یه نه بخش عام مزوله خاصه، خاص خاصه، یه خاص خاص هم که نیست اینجا، چون بالاخره یه طرفش حداقل در هنگام لحاظ این به صورت عام لحاظ شده و وضعش حداقل عامه. میمونه مزولهش، موضوع الله شما یا عامه یا خاصه. ایشون میگه با توجه به مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه که موضوع الله در اینا چه ما قائل به صحیح بشیم چه قائل به عام بشیم مثل وضع عام هست. وضع چی بود؟ اون معنایی بود که لحاظ میشد قبل از وضع. موضوع الله اون معنایی بود که براش لفظ قرار داده میشد، گاهی عین همون بود گاهی غیر از اون بود، حالا اخص یا اهم از اون می‌خواستیم بگیم باشه. شون میگه نه، آقای واضح بنابر صحیحی میاد معنای صحیح که یک معنای عام نیست و همه افراد ولسه صحیح رو در بر میگیره لحاظ میکنه، و لفظ رو هم برای همین معنی عام وضع میکنه، میشه و از عام مزوله عام. عمی هم همینو میگه، مثلا با این تفاوت که اون میگه آقای واضع وقتی میخواد لفظ صلات رو وضع بکنه و امثال او رو، میاد معنای عام از صحیح و فاسد، حالا یه جامعی رو حالا شما بگید ارکان هست، شما بگید نمیدونم ارشد معظم الاجزاء و شرائط هست، یا حالا هر جامعه‌ای که بپذیریدش، این رو میاد تصویر میکنه به عمومه، بعد میاد لفظ رو برای همون جامعه چیکار میکنه؟ وضع میکنه، باز میشه وضع عام مزمن له چی؟ عام. ایشون میگه اینطور نیستش که وضع عام و مزمن له چی باشد؟ خاص بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی صحیح بگوید آقا واضع میاد معنای صحیح رو که یک معنای جامعی است تا ملجزای بشارت که افرادی هم داره، میاد اینا رو تصویر میکنه به هنگام وضع لحاظ میکنه، بعد لفظ رو برای افراد صحیح تک تک و فرد فرد چکار میکنه؟ وضع میکند، اونجوری که بعضیا تو حروف میگفتن، یه همچین حالتی مثلا بخوایم بگیم هستش. یا عمی همینطور بگه آقا واضح، میاد معنای عام رو، ارکان نمیدونم معظم الاجزاء او رو تصویر میکنه، لفظ رو برای مصادیقش جداگونه به تعداد مصادیق به دفعات چکار میکنه؟ وضع میکنه. یه بار برای این فاسد وضع میکنه، یه بار برای اون معظم الاجزاء و شرایط وضع میکنه، یه بار برای اون سومی، یه بار برای اون چهارمی، یه بار برای اون انومی، برای همه وضع میکنه. میشه وضع عام معظم الاجزاء چی؟ خاص. ایشون میگه این دومی نمیتونه باشه، وضع عام معظم الاجزاء عام است، وضع عام معظم الاجزاء خاص نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه میدونید لازمه این که وضع عام معظم الاجزاء خاص باشه چیه؟ لازمش این هستش که تو مواردی مثل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، از صلات و عمود الدین، این از صلات هم اعراج المؤمن و امثال ذالک، از صوم و جنت و من النار، نمیدونم اینها که در اونها این الفاظ به عنوان موضوع قرار داده شدن، شما بیاید بگید استعمال الفاظ شرعیه در این گونه جملات در معنای عام، چون وقتی بگه از صلات، نه یعنی این یه دونه صلات که معناش این است که یعنی همه افراد صلات، یا باید بگید این استعمال مجازیه، یعنی بگید این لفظ وضع شده بود برای فرد فرد صلات، اما اینجا مجازن از باب علاقه خاصه هم در عام استعمال شده است، یعنی کل صلاته، درست شد؟ یا اینکه بلوجدان اینطوری نیست، چون مجاز قرینه صارفه میخواد که نداره، این استعمالات قرینه صارفه نمیخواد، مجاز علاقه ارشاد عنایت و علاقه میخواد، علاقه هست ولی عنایت نیست. عنایت که گفتیم یعنی اینکه شما وقتی استعمال مجازی میکنی میفهمی که اینجا لفظ رو داری ارشاد خدمت شما در غیر موضوع له استعمال میکنی به خاطر علاقه‌ای که بین این غیر موضوع له و موضوع له وجود دارد و میخوای یه ادعای تشبیهی، یه ادعای جزء و کلی، یه ادعای سبب مسبب، یه همچین چیزی میخوای اینجا مطرح بکنی. این ادعا بلوجدان توی همچین استعمالاتی وجود نداره، به عبارت این استعمالات صاف و ساده هستن، اینا مشتمل بر عنایت و مجاز چی نیستن، اینو عرف میفهمه، قرینه هم که نداره. پس مجاز که نمیتونید بگید هست، تنها راهی که دارید این است که بگید خب اشکال نداره این لفظ رو گفته. یه راه دیگه ای که دارید ممکنه کسی بگید، بگید ما میگیم لفظ وضع شده برای خاص، برای افراد، تک تک افراد نماز و روزه و امثال ذلک، علنی گفته از صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این لفظ رو استعمال کرد در همه افراد، یعنی در چند معنا چه استعمال در اکثر از معنای واحد، اینم که اشکال داره، اینم که. پس تنها رایی که داره که نه منجر به مجاز بشود که نیست دل بشن، و نه منجر به استعمال در اکثر از معنای واحد بشود، این است که بگید اینها در معنای چی جامع استعمال شدن. بعد اگه بخواد مجازم نباشه، یعنی موضوع له همون معنای جامع، یعنی میشه وضع عام موضوع له هم عام، نه خاص. اگه خاص باشه شما یا دوچار مجاز میشید یا دوچار استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، راه دیگر ندارید اگه بخواید موضوع له رو خاص بگیرید در الفاظ شرعیه. میفرماید و منها، یکی دیگر از اون اموری که باید قبل از ذکر ادله قولین ذکر بشود این است که ان الظاهر ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ العبادات عامین، هم وضع و هم موضوع له در الفاظ عبادات چی باشن؟ عام بوده باشند هر دو. یعنی طرف میاد واضح میاد معنای عام رو لحاظ میکنه، لفظ هم برای همون معنا وضع میکنه. حالا اون معنای عام اگر صحیح بوده باشه این آقا صحیحی میشه، اگر عام است جامعه بین صحیح و فاسد بوده باشد این آقا میشه چی؟ عامی. والا در این که وضع و موضوع له هر دو عام، اینا با هم تخالفی چی ندارن، هر دو قبول دارن این مساله. و احتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا، این احتمال که کسی بیاد بگه وضع عام قبول اما موضوع له ما خاص است، این جدا چیه؟ بعیده. بعضی ها مثل عنایت الاصول اینا گفتن این بحث اصلا میدونید چرا مرحوم مصنف مطرح کرد؟ یه به خاطر اینکه قصه قبلی راجع به جامعه بود، تا تو بحث جامعه مقدمه چی گفت؟ گفت آقا برای اینکه ما قائل به صحیح بشیم یا برای اینکه قائل به امن بشیم حتما نیاز داریم یه جامعه رو تصویر کنیم. چرا اون حتما رو دیگه علتش رو نگفت؟ علتش اینجا میگه. علتش چیه؟ علتش این هستش که چون وضع عام مازاله هم عامه. پس شما تا یه معنی عامی رو جامعه رو تصور نکنید، نمیتونید این لفظ رو ادعا کنید برای اون معنی جامعه وضع شده. پس باید تصویر جامعه کنید. چه شما صحیحی، چه شما عامی. توی این معنا ممکنه بخوادشون بگه که مرحوم مصنف در واقع در مقام بیان این هست که این اشکاله بگه کسی بیاد بگه آقا کی گفت اصلا ما جامعه میخوایم؟ اصلا مزوله عام نیست که، مزوله خاصه. وقتی مزوله خاص بود ما نیاز به جامعه نداریم. هیچ جامعه‌ای هم تصویر نشد بین افراد صحیح یا بین افراد صحیح و فاسد، بازم ما میتونیم وضع رو انجام بدیم و صحیحی یا عمی بشن برای تک تک افراد وضع میکنه. مصنف میخواد اینو بزنه که اون بحث قبلیشو تکمیل بکنه. بعضی اینو میگن فسه عنایت الاصول، اما خودش هم متوجه شده آخرش به اشکال حرفش که بعید این بوده باشه. چرا؟ چون اگه کسی هم بگه موضوع لخواسته باز وضع عام میدونه، یعنی میخواد بگه قبل از وضع اون چه که آقای واضح لحاظ میکنه معنی عامه. خود باید پس جامعه رو بالاخره تصویر بکنه قبل از وضع، جامعه نیازه بازن، ولی موضوع لحاظ شما خاصه است اما وضعتون چیه؟ عام لحاظ آقای واضح از این موضوع له به عمومه داره لحاظش میکنه، بعد برای فردش وضع میکنه. بعد اون معنای عام رو وجود داشته باشه که این بتونه اونجا، ولی بعد وضع خاص موضوع له خاص بوده باشد که اون دیگه قطعا هیچ که قائل چی نیستش. این نمیخوام، میخوام بگم این نیست علتش که ایشون بحث اینجا مطرح میکنه. چون واضحه چه وضع عام باشه، چه موضوع له عام باشه، چه وضع رو شما حداقل عام بدونید، نیاز به جامعه دارید که جامعه اونجا تصویر بشه، ولی موضوع له شما عام نبوده باشه. اشکال رو خود ایشون هم روی چیز دیگه میبره اینجا. ببینید میگه آقا لاستلزام کون استعمالا فی الجامعه فی مثل صلات تنها عن الفحشاء، فی مثل الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا البته اگه بخوای به اعراب حکایی بخونیم بعد از صلاته بخونیم دیگه، درسته؟ چون ان الصلاته تنها جمله اصلیش این بوده، ان نداشته. ایشون از اونجا که میاره اعراب حکایی میشه فی مثل صلاته تنها عن الفحشاء وال منکر، چون این مستلزم این است که استعمال این الفاظ در جامع در مثل الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، مثل الصلات و معراج المؤمن، یا مثل الصلات و عمود الدین، یا مثل الصوم و جنت من النار، صوم و روزه سپری از آتش جهنم هستش، مجازن. یا شما باید اینجا مستلزم این است که بگید استعمال مجاز هستش، او من استعمال آفیه فی مثل ها، یا اینکه بگید که در مثل همچین مواردی الفاظ شرعیه در معنای جامع بگید استعمال چی؟ نشدند. و کل من هما یعنی در معنای فرد فرد استعمال شدند، به استعمال در اکثر از معنای واحد فهمد. و کل من هما بعید و نلل قایه کمالا یخفا علا اولن نهایه. اینجا هم دیگه شعر گفته، سرج گفته، میفرماید که تردوی اینها هم ادعای مجاز بعید است، در نهایت قایت بعد قایی دارد، نهایت بعد رو داره، و هم ادعایی که شما بگید این در معنی جامعه اینجاها استعمال نشده، در معنی فرد فرد استعمال شده، اونم به صورت استعمال در اکثر از معنای واحد. هر دو بعید، توضیح از خارج دادیم. فرمود همون گونه که بر کسانی که صاحبان نهایت بالاخره اجتهاد و فهم و اینها هستن و استنباط هستن، اونها این مطلب رو براشون روشنه و مخفی چی نیستش. خب و منها، دیروز داشتم یه بحثی رو از آقای سبحانی میخوندم راجع به، تو بحث خارجشون صحبت کرده بودن راجع به روند آموزشی حوزه، برام جالب بود. یه بار از آقای فاضل براتون نقل کردم که ایشون برای 5 سال طلبه درس خارج بخونه مقدمات حقوق خونده باشه مشتهد میشه قطعاً، و اگه نشود اسکت نشده این معلم یه جای گیر داره دیگه هم نخونه، به خود زحمت نکشه ول کنه بره به کار دیگه برسه، نه این کار غیر طلبگی بره دیگه، مثلا توی تبلیغ یه کاری مثلا این چنینی یه به عنوان اجتهاد به خودش امید نبنده رها بکنه. دیدم امروز آقای سبحانی هم همین صحبت رو داشت که من حالا قبلش مثلا به هر کی میگفتم میگفتم نه آقا اینا فقط داره آقای فاضل فقط میگه، نه درست نیست همچین چیزایی، اما خودم هم تجربه کردم اصلا اینجوری، یعنی واقعا شما احساس میکنید حداقل به یه نیمچه اجتهادی و بالاتر از اونم رسید، یعنی قریب الاجتهاد شدید، میفهمید اگر خوب مقدمات کار کرده باشید قطعا میفهمید. ایشون هم گفته بود مشکل طلبه های ما این هستش که مقدمات خوب نمیخونن، اگر این درسایی که تو 10 سال اول هست چه از ادبیاتش چه از منطقش چه از اصول فقهش چه اصول فقه های مظفرش چه بیا بالاتر وسائل و کفایه و چه میدونم فقهاش دمعه و مکاسب اینا رو خوب طلبه بخونه و هضم بکنه. واقعا برای خودش 10 سال هم وقتی کمی نیست، واقعا میتونیم ما برنامه ریزی اگر بکنیم، حالا 10 سال اصلا 12 سال بخونیم خیلی مهم هم نیست. واقعا اینو میگم ها، اینکه بدو بدو راه انداختن 10 سال تو 8 سال بخونیم، تو 9 سال بخونیم، جهشی بخونیم، پرشی بخونیم، تو حوزه این چیزا جواب نمیده. بعد واقعا با تعمق، با تمرکز، با بررسی همه جوانب درس خونده بشه. اگر اینجوری خونده بشه ایشون میگم یا وقتی به درس خارج رفتن 5 سال یه درس خارج مرتبی برن بعد مشترک بشن، ایشون میگه بعد 6 سال تعبیرش این بود 6 سال میگه 5 6 سال برن دیگه بعد مشترک بشن. طبیعیه که فرد مشترک بشه، خیلی استعداد متوسطی و اگه کسی نابغه باشه قطعا خیلی جلوتر از اینها. این واقعه چون یه بخش زیادی از روند اجتهاد شما همینجا شکل میگیره، بخش زیادی از روند اجتهاد شما، حتی من میگم تو لمعه که بعضی ها شاید خیال میکنن لمعه هر فصل گفتن نداره و کتاب میگن اسمشو میزنن نیمه استدلالی و اینها، درسته کتاب به پیش اینجور کتاب ها نیمه استدلالی هن این کتاب ها، اما شما مثلا پیش مکاسب واقعا نیمه استدلالی لمعه. اما همون اگر کسی خوب وارد باشه به کلمات شهید، به اون اشارات شهید خوب وارد باشه، من بهتون توصیه میکنم لمعه را یه بار یه بخشش رو یه فصلش رو بگیرید دست کنار مسالک بخونید، چون لمعه خب شرح لمعه، البته شرح لمعه رو شهید ثانی نوشته، مسالک هم شهید ثانی نوشته، خب اونجا شرح کلام لمعه کرده، کلام شهید اول و شرح کلامی که کرده محقق هلی، یعنی شرح شرایع دیگه، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، شرح کلام مرحوم محقق رو کرده. بعد کلماتش خیلی جامعت شبیه هم دیگه هم هست مرحوم شهید تو این دوتا جا، اما شما وقتی اونجا رو بخونید میفهمید همه حرف، اکثر حرفایی که اونجا زده رو تو لومه هم گفته، منتها با اشاره مندمج خلاصه رد شده از کنارش. اونی که نکته سنجه لازم نیست صد مکاسب من بخونه، همونجا میتونه بفهمه اینا رو بیان بکنه. اما اونی که نکته سنج نیست یا حالا مبتدی آماتوره، خوبه که بره حتما مسئله که کنارش بخونه. اینا هدایت علمی ایناست، یعنی که شما دارید لومه میخونید یه کسی بیاد به شما راه نشون بده لومه رو باید چجوری خوند اصلا، که خوب متوجه بشید اون زوایاش، اون گیر و گوراش کجاست، اشاراتش چیه. بعد یه کسی اونجوری لومه بخونه واقعا خود همون لومه واقعا یه بخشی از فرآیند اجتهاد شما رو تکمیل میکنه. اینو من معتقدم. ما یه سری طلبایی بودن تو مدرسه شما میومدن، از تهران میومدن، اینا استاد بودن درس میگفتن خودشون تو حوزه تهران و رسائل و مکاسب و اینا کفایه هم خونده بودن، بعضیشون دانشگاه هم درس خونده بودن، یکشون داشت تز دکتراشو مینوشت. اینها از تهران هفته به هفته میومدن قم، پنجشنبه ساعت 7 صبح اینجا بودن. حالا شما حساب کن هر کدوم هم یه جای تهران هم با هم جمع میشن میرفتن دنبال هم دیگه تا بیان هفت اینجا برسن ساعت چند راه میافتادن مثلا قبل از اذان صبح، و میگفتن تو عوارضی ما نماز مثلا میخونیم اینا، یه چون قبل از اذان راه میافتیم و اینا. بعد اینا میامدن قم هفت میرسیدن به من، هفت پیش من بودن، پنجشنبه ها ساعت 7 تا 12 پنج ساعت من براشون درس میخوندم، نومه بهشون میگفتن. ساعت 12 میرفتیم نماز و نهار اینا، ساعت 2 برمیگشتیم تا غروب، هی 2 ساعت گاهی 3 ساعت هم اونجا میخوندیم که درس اون یه هفته رو شدن بیشتر توی یک روز با هم دیگه میخونم. همشون لومه میگم خونده بودن، مکاس نمره‌هاش هم قشنگ خوب گرفته بودن و مدارکش هم گرفته بودن اصلا. اینا میومدن لومه میخوندن، گفتم ما دوست داریم لومه بخونیم. بعد یه مدتی هم که اومدن انگیزه‌شون هم بیشتر شد. برای خود منم سخت بود یه روز 700 یه درسی رو گفتن، بعد درسای دیگه هم خودم داشتم تو هفته بعد بیشتر مطالعه میکردم که آخر هفته اینا قراره بیان بالاخره مواد اولیه آماده باشه دیگه، جزواتش اینا آماده باشه، بتونم برای اینا درسشو بگم. مدیونشون هم بیشتر از تهران میان. با اون انگیزه بلند میشن از اونجا میومدن و ما یه بخش زیادی از لومه رو، حالا بعدن دیگه کرونا پیش اومده، مشکلات اینطوری پیش اومد، نشد ادامه بدیم. اما یه بخش زیادی از لومه رو با همینا دوباره خوندیم. هم برای اونا دوباره، منم که خودم 2-3 بار درسش گفته بودم، برای من چسبه. وقتی درسی که من برای اینا گفتم خیلی هم به خودم خیلی چسبیدم، به اونا خیلی چسبید. چون اونا واقعا خواهانش بودن. بعد اونا میفهمیدن ارزش لومه چیه. متوجه بودم. من بهشون گفتم خب برید مکاسب خوب بخونید اول، می‌خواستم ردشون بکنم چون وقت نداشتم. بعد دیدم انقدر اصرار کردن، اونا منم سر ذوق آوردن. این خیلی مهمه. واقعاً الانم با بعضیشون ارتباط دارم، بهم زنگ می‌زنن، صحبت می‌کنیم یا گاهی قم میان همدیگر می‌بینیم، با هم صحبت می‌کنیم، میگن آقا ما واقعاً اگر لمعه رو تو مدارس علمیه ما همینجوری درس بگن و این نکاتی که شما میگفتید رو توضیح بدن، نه که ما کسی هستیم، ما مالا از خیلی وقت از حواشی اینها میگفتیم، این چیزی نبود که لح خودمون بگیم، اگر اینا رو خوب کار بکنن واقعا طلبه ها از لمعه یه بخش زیادی از بارشون میبندن، بخش زیادی. یکی از کارهایی که تو همون لمعه میشه کرد روایت خوانی است. روایات اینشون زیاد استناد میکنه، مثلا تو باب عباداتش خیلی به روایات استناد، روایتشو کامل آدم بخونه، روایتی که ایشون یه بخشش آورده کاملشو بخونید. مثلا این کتاب زبده که مال لمعه است، از زبدة الفقهیه فی شرح لمعه دمشقیه، شما برید اون رو فی شرح روضة البهیه اون کتاب زبده رو بخونید، اون یکی از اون شعرهایی است که هم مراجع ضمیر رو خوب زده، هم گاهی نکات خوبی داره، البته دقت نداره تو نکاتش. اونی که دست ما بود سبز رنگ بود، حالا شاید الان چاپش عوض شده باشه، ممکنه، نمیدونم. اونی که ما اون موقع خریدیم سبز رنگ بود، من اصلا کتاب لومه اما همون زبده خریدم. اینا مهمه، یعنی ما رفتیم پیش اساتید بچهای طلبایی که قبلا خوندن مشورت کردیم، اما ما می‌خوایم کتاب بخریم، اصلا چه کتابی بخریم؟ ببین شما اگه می‌خواید ضرر نکنید، به جای کتاب لومه خالی برید کتاب زبده بخرید، هم حاشیه‌اش بیشتره، چون مثلا اونجا یه صفحه رو می‌خواد توی یه صفحه بیاره، اینجا مثلا چهار خطش توی یه صفحه است، بقیه شر دورش حاشیه داره، شما بخوای باز از یه دیگه مطلبی بنویسید دورش میتونید مثلا بنویسید و اینا، برای نوشتنتون خیلی عالیه، همین که خودش خیلی کتاب عالی هستش اینا. والا آقای اگر اشتباه نکنم ذهبیه، مروج ذهبی همش اسم داره، الان یادم نیست، شاید براتون پیدا می‌کنم اسمش. اون خیلی کتاب خوبی، ولی یکی از خوبیایی که اون کتاب داره اینه که میاد لمعه رو به صورت روایاتش همه رو بررسی میکنه. بعد شما اونجا یه روایت فقهیه، وقتی روایتی کامل میخونید هم تسلطتون به اون استدلال مرحوم شهید بهتر میشه و بهتر درکش میکنید، چون قبل و بعدش رو میبینید اینها. همین که خیلی موقع روایت فقهیه، شاید من به شما بگم 40-50% کنارش مطالب اخلاقی میشه استفاده کرد. از همون روایت فقهیه مطالب اخلاق، گاهی مستقیم حضرت تو روایت گفته، گاهی از نوع برخورد و مواجهه و رفتارش با مخاطب که داره این روایت رو بهش القا میکنه شما مطلب میگیرید ناخودآگاه ها. و خیلی از منبرایی که رفتن از روایاتی بوده که زمانی که تو لمعه مثلا درس میگفتم اینها، یا اون موقع که درس میخوندم تو همین پاورقی چیز نگاه میکردم، روایت کاملش رو میدیدم، اینها بررسی میکردم، برای ذهنم یه جرقه میزد، این میشه فلان نکته اخلاقی رو این استفاده کرد، یه گوشه مینوشتم بعدن استفاده میکردم ازش. ترهینی عاملیه این مال لبنانه. هر شبت خدمت شما که حالا منظور این که درس رو سرسری نگیرید، حیفه، با هم وقت بگذارید، با هم مطالعه کنید، اگر وقت هست آدمش هست با هم مباحثه کنید، پژوهش کنید، مراجعه کنید به اون چیزهایی که حالا ما اینجا جزوه میاریم.
آقای ایده این بس این مسئله میکرد خب لحظه این عمدن میگن پژوهش طلبه از صبح تا از پنج تا کلاس داردی وقتی براش نمیمونه پژوهش کنه،
نه اونا که خب اشتباه نه، سه جلسه هم زیاده واقعا، من میگم سه تا درس برای طلبه درس اصلی، آره واقعا همینجوریه، واقعا همینجوریه، چون قدیمی ها این مدل میخوندن، آقا قدیمی ها این مدل میخوندن، اینا فقط میخوان هی از همه چی هم حذف کنن و هی از همه چی هم چی کنن، شما برسونن تون ده سال تمام بشه.
اجباری کردن استادشون،
تاثیر اجباری کردن، اینا نباید باشه،
اجباری کردن حضورشون،
نه
بعد میگن ما خلوت کردیم، کردیم چهار چهار کردیم سه تا سال، مثلا کلاس در سال
بگیریم اونجا 25 سال که ما تمام نمیشه،
خدایی نه. اگر درس اصلیتون یعنی همین فقه اصولی که اینا رو من میگم درس اصلی، ببینید اونا رو باید فکر دیگه برش، قبلا هم بود فکرش، یعنی میمدن برش مؤسساتی درست کنن به عنوان رشته تخصصی، حالا کسی فلسفه کلام تفسیر میخواست وارد بشه از این سنی دیگه از پایه ششم مثلا، حتی که الان یه سری ها میرن دانشگاه درسای مثلا امروزی میخونن، من رشته اقتصاد و حقوق و فلان اینا میرفتن اونجا این رشته ها رو میخوندن، خیلی هم خوب بود. اما اینی که 10 سال واقعا نیاز داریم، این آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه، من پدرم میگم ما قبلا خونمون همسایه همین حسینیه ایشون بودیم، همش میرفتیم، من که کوچیک بودم اوله طلبگی بابام بود دیگه، حتی من پدر من به دنیا آمده بودم 2 سالم بود تازه اومد طلبه شد، یعنی بعد از ازدواج و با یه بچه اومد تازه طلبه شد اینا. بعد اونجا که ساکن بود من حدودا مثلا شاید 4 سالم بود اینا، هر روز که میرفتن مسجد حسینیه داشتیشون، البته اونجا که الان هم درش بسته است، یه حسینیه داشتی 4 مردون که اونجا نماز بخوند، خونش هم پشت همون حسینیه بود، هم خونه اون همسه اینا بود، میرفتیم همیشه نماز اونجا پیش ایشون. من تو عالم بچگی خودم حرفاش یادمه، یعنی مثلا همون 4 سالم بود، نمیدونم 5 سالم بود، چقدر بود، حرفایی که میزد یادم. یه حوض کوچولو داشت وسط حسینیه، بعد که نمازشو میخوند میرفت اونجا، یادم اتاق آلومینیومی در آلومینیومی داشت گوشه حسینیه، بعد میرفت اونجا گاهی میشست، ما میرفتیم پیشش گاهی هم نه، بعد نماز میاد میشست کنار حوض سیگار میکشید، سیگار داشت اینا، همش هم سیگار دستش بود ماشاءالله، میشست اینجا سیگار میکشید اینا. بعد مثلا طلبه ها میومدن، رزمنده ها مثلا میومدن اینها، من یه چیزی مبهم یادم، حالا یه بخشش که میگم مثلا بابام تعریف کرده، بخشش هم خودم یادم هست، هم حالا بچه که خودم، یکی از چیزایی که یادم میگم، یه بار چند نفر اومده بودن پیشش، طلبه بودن، میخواستن مشورت هم هدایت علمی بگیرن ازشون، ایشون بهشون گفتش که آقا خیلی هم قشنگ صحبت میکردم، چی لاتی صحبت میکرد اینا، مثلا با مردم میخواست حرف بزنه، با اینکه عارف بود واقعا، مثلا ادای عارفا رو در نمی آورد، من یادم مثلا میشست مثلا میگه آقا با فلانی رفتیم باغشون، حالا الان نشستن اینجا، حالا مردم منتظرن این براشون مثلا حرفای از اون بالا بگه، رفتیم باغشون انگور آورد دونه ها شکری انقدر خیلی عالی بود، مثلا شروع که از این صحبت ها کردن، خودش اصلا میزد به اونا. بعد این طلبه اومدن گفتن که آقا ما مثلا برای درس خوندن یه راهنمایی کنیم، چجوری درس ها رو بکنیم، چیکار بکنیم چیکار نکنیم اینها، چه رشته ای وارد بشیم و اینا. بعد ایشون اینا شما پدرم برام تعریف کرد، انقدر حالیم نمیشد اون موقع، اما این حرفش یادمه چون یه جوری گفت که قشنگ ذهن من بود، آقا طلبه باید تا یه 10 سال سرشو مثل گاو بندازه پایین، هر چی جلوش ریختن بخوره، هر چی جلوش ریختن بخوره، هر چی جلوش ریختن بخوره، بعد 10 سال این سرشو بلند کنه، خیلی هم چی میگم لاتی هم صحبت میگه، که بعد 10 سال آقا این سرشو بلند کنه، یه نگاه دور و برش بکنه، ببینه کجا لازمه، نیاز استعداد داره، اون موقع بره اونجا. اما این 10 سال رو بخونی، 10 سال رو تلف نشه، اگه بخوای تو تبلیغ موفق بشی این 10 سال رو لازم داری، مبلغ واقعا موفقی بخوای بشی، نمیگم کافیه این 10 سال، شرط لازمه، شرط کافی شاید برای خیلی جاها نباشه، برای تفسیر این 10 سال لازم داری، اما شرط کافی نیست، یعنی باید چیزای دیگه هم کنارش بعدها کار بکنی، علوم قرآنی باید یاد بگیری، باید تفاسیر یه بخشی یاد بگیری، اینا رو باید بری کار بکنی، اما قطعا ادبیات لازم داری، قطعا بلاغت لازم داری، قطعا روش استنباط در اصول لازم داری، یه بخش فقه لازم داری، اینا لازمه برای تفسیر، آدم مفسر باید اینا رو بلد باشی، اینا مقدماتشه، در این حدش لازمه، حالا مجتهد باشی در مثلا فقه و اصول شاید نه، اما در این حدش قطعا همینا رو خوب خوندنش کم نیست، اینا خودش یعنی نیمچه اجتهاد، این یعنی یه کارشناس بالاخره قابل اعتماد درست کردن تو این مسائل، اینا لازمه ماست، ما اینا رو توجه نمی کنیم متاسفانه. خب عبارت کجا بودیم؟
آداب وکیلی خامسه ها رو نخونیم
چیزی بدید
این مسئله ای که ما عرفت داشتیم درش صادق احتلال
و فیه قبلی رو نخوندیم؟
نه
فیه خامسه رو نخوندیم، خامسه رو آه خوشت می اصلا حواس من نبود، خب اشکال نداره، اونم وقت داریم الان میگیمش. نه اونو بذار ببینم اگر زیاد نباشه اون الان بگیم، چون بحث بعدی رو که قطعا الان شروع کنیم نمیرسیم، این هفتش در دقیقه قطعا نمیرسیم، اما اونو شاید بشه، اجازه بده، اصلا حواسم من نبود به اون فیه، راست میگی داره خامسه ها رو خوندیم، فیه شون اشکالش رو نخوندیم، درسته؟ خب اشکالش زیاد نیست، اونو میشه الان بگیم، همونو میگیم. خب پنجمین وجهی که در جامعه تصویر شده بود چی بود؟ این بود که حال الفاظ بنابر قول به هم، حال چی هستش؟ اسامی مقادیر و اوزان هست، مثل همون بحث حالا حقه و امثال زالد، وزنه و مثقال و اینها که بیان شد، که گفتیم که اینها وقتی واضح اینها رو وضع می کرده دو حالت داره، یعنی که بگیم اینها رو اساساً اون ابتداءً معنای خاصشون رو در نظر گرفته، اما برای معنای عامی که شامل زاید و ناقص هم می شود وضع کرده، که این میشه جامع، معنی هم شامل صحیح می شود، همونی که بیشتر از این صحیح دارد، یه چیز جز اضافه ای دارد که باعث بطلان این صحیح است چون به شرط لاست نسبت به زاید، یا ناقص دارد، چیزی کم دارد چون به شرطشی است نسبت به همه اجزا و شرط کم داره، میشه فاسد، بنابراین شامل همه میشه، این عام، این جامع، برای اینکه بگیم نه برای صحیح وضع شده مثل اون وجه قبلی، بگیم برای صحیح وضع شده، بعد مجازن حالا به ایشون ادعا رو مطرح میکنه، شاید منظورش مجاز ادعای سکاکیه، یا نه حالا بگید مجاز مشهوری مدتی استعمال شده است در موارد ناقص و زائد که میشه فاسد، و بعد وقت به حد وضع رسیده، وای همچه استعمالات کمی هم به حد وضع هم رسید. توضیح هم دادن که چرا ما اینجا نیاز به کثرت استعمال برای به حد وضع رسیدن نداریم، چون گفتن اینجا انس ذهنی وجود داره به خاطر اون شباهت شهیدی که وجود داره و امثال اینا. حالا اون بحثا رو نمیخوام دوباره تکرار بکنم. این حاصل حالا یه دورنمایی از بحث وچه پنجم در جامعه. مرحوم مصنف میفرماید که و فیها ان استعی کما عرف فی الوچه سابق یختلف زیادتن و نقیصتن. صحیح همونطوری که در وچه سابق دانستید یک امر قار و ثابتی نیست که شما مثلا بگید این 10 تا جز این همه جا دیگه صحیحه، نه، ممکنه همین 10 تا جز یه جا بشه فاسد، در نماز قصر اون دو رکعت اضافی داشته باشه، در نماز مسافر اون قصر چیه فاسده، چی تمام فاسده، صحیح نیست. برعکسش هم هست، اون نمازی که برای مسافر صحیح دو رکعت کم داره، این برای آقای حاضر چیه میشه فاسد. یعنی ما یه چیزی نداریم بتونیم به صورت خط کشی شده نشونش بدیم، بگیم آقا این 10 جز این 11 جز رو ما به عنوان موضوع نه و عنوان عام مثلا در نظر این بگیم صحیحه، بعد بگیم غیر از اینم بالقیاس به این میشه چی ارشاد خدمت شما که فاسد. فلا یکون هلاکه ما یلاحظ زائد و ناقص بالقیاس علیه. وقتی ما یه همچین صحیح قار و ثابتی نداریم، ما اونجا یه چیزی نداریم که زائد و ناقص رو بیشتر و کمتر از این شیء ثابت قار حقیقی قابل حدکشی رو ما به قیاس به این بیایم بهش بگیم که اینها مثلا فاسدن و اینها دیگه صحیح چی نیستن، که یوز اللفظ لما هو الاهم، تا اینکه کسی بیاد ادعا بکند که لفظ برای چی وضع شده، برای هر شرط خدمت شما اهم وضع شده. فتدبر جیدا، که البته اینو از بیرون گفتم توضیح داده بودیم، دو سه تشکال دیگه هم ما اینجا گفتیم یادتون باشه، از مرحوم فیروز آبادی، دو تا هم از مرحوم حکیم گفتیم بر بعضی از این شقوق این تصویر پنجم، بحثشو کرده بودیم، فقط حالا متنشو شاید یادمون رفته بوده بخونیم. اینم نسبت به این. خب بحث بعدی که داریم که حالا وارد نمیشیم، فقط من یه چیزی به عنوان پیش مطالعه براتون بگم، بحث خیلی مهمی هم هستش، بحث ثمره نزاعه، که اول بحث هم آقای نمازی پرسید که خوب اگه ثمره رو همین اول بگید، ما یه ثمره اجمالی براش اون اول چی گفتیم، اما ایشون اینجا سه تا ثمره رو مطرح، سه تا ثمره اساسی که آقایون مطرح، دو تاشو مطرح میکنه و قبول نمیکنه، یکی رو خودش مطرح میکنه که یه ثمره اصلی همین هست و اون دو تای دیگه که گفتن اون ثمره به حساب چی نمی آید. اون دو تا ثمره، یکی ثمره است که بعضی اومدن گفتن اگر شما قائل به صحیح بشید در یه جای شک در جزئیات یک فعل یا شرطیت او برای یک مرکبی کردید و داخل در صحیح کردید، اگر صحیحی بشوید شما به ادله‌ای که حکم بر اون لفظ صحیح بار کرده اند نمیتونید به اطلاق اونها تمسک بکنید برای اثبات چی؟ ببخشید، نمیتونید در اونجا اصالت الاشتغال جاری کنید، اونجا باید اصالت البراءت جاری باشید، اصالت البراءت جاری کنید، بعد اصالت الاشتغال جاری کنید، چون شک شما از قبیل شک در محصل غرض، شک در محصل غرض بعد احتیاط کرد. حالا این اجمالش، در مقابل اگر قائل به اهم شدید، نه، چون اون لفظ این فرد نهایتا فاسده دیگه، میگیم اون لفظی که اومده گفته سله فاسد رو هم چی این لفظ میگیره، ما نهایتا شک میکنیم آیا یه شرطی زائد بر این درش قید هست، درش شرط هست، میگه آقا اینجا ما براءت رو جاری میکنیم، میگیم آقا این دلیل که میگه شرط نیست، آیا دلیل دیگری هست باشد یا نباشد، دلیلی نداریم، اصالت البراءه میگه اینجا شرط چی نیستش، اونجا اصل براءت جاری میکنه. این یه ثمره ایست که بعضیا گفتن که مرحوم مصنف اینو نمیپذیره، حالا میرسیم رد میکنه، میگه اصلا ثمره این نیست، حتی شما اگر قائل به صحیح هم باشید ممکنه قائل به اجرای براءت بشید، کما اینکه حتی اگر قائل به اهم باشید ممکنه قائل به اجرای چی بشید، اصل اشتغال بشید، اون ربطی به صحیح یا اهمی بودنتون نداره، اینکه براءت جاری میکنید یا اشتغالی هستید و اصالتون اشتغال جاری میکنید. یه پیش مطالعه. یکی هم ثمره ایست که مرحوم میرزای قمی نقل میکنه راجع به نذره، که میگه یکی نذر کرد اگر یه نفری نماز خونه یه درهم صدقه بده. اگر شما صحیحی باشید، یه کسی که یه نمازی خونده و به یکی از اجزای قطعی نماز اخلال ایجاد کرد، رو به قبله نخونده مثلا، پشت به قبله خونده ها، یا با زاویه بیشتر از مثلا 30 درجه از قبله اومده نماز رو چیکار کرده خونده عمدن ها، با توجه و با علم به اینکه قبله کدوم وره اومده این کار کرده، یا طهارت نداشته بی طهارت اومده چیکار کرده، ما میدونیم این نمازش چیه باطله، اینقدر هممون میدونیم. یا اگر صحیحی باشیم یه ما نظری که کرده لفظی که دوش آورده گفته بود هر کس نماز بخواند من باید مثلا بهش یک درهم صدقه بدم، به این آدم اگر یک درهم صدقه بدهد این ذمه او از اون نظرش بری میشود یا نمیشود؟ اگه صحیحی باشیم
نمیشود،
چون میگه میدونه این نمازش فاسده و اون لفظی که اونجا گفته بود مزولش چیه و مثلا فیش صحیحه، یعنی گفته هر کی نماز صحیح بخونه یه درهم بدم، حالا به یه آدمی درهم دادم که نماز فاسد خونده. اما اگر عمی باشیم میگه وقتی اون نذر میکند میگه من نذر کردم هر کسی نماز بخواند بهش یک درهم بدهم، یعنی عم صحیح و چی؟ فاسد. اینم که میدونم فاسد داره نماز میخونه مشمول اون نذر من هست، حالا که مشمول نذر من هست اگه من بهش یک درهم داده باشم این مبرع ذمه من از اون نذرم، وجوب یک درهم صدقه که بر اساس نذر بیاد این مبرع ذمه من چی؟ میشود و درسته من اینجا باید اون رو پرداخت چی بکنم. اینم مرحوم مصنف میگه ثمره نیست، حالا خواهیم گفت چرا، میگه این اصلا در شبهه موضوعیه است، در شبهات موضوعیه ثمره برای مسئله اصولی به حساب نمیاد، مسئله اصولی مسئله است که تقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی، حکم کلی نه حکم جزئی که شک در اون ناشی از شک در امور خارجی و شبهات چی هستش موضوعی است. مثلا شما اگر ندونید حکم شراب چیست کلا، علیت است یا حرمت کلا، نه این شراب این لیوان خارجی نه کلا نمیدونید حکم شراب چیه، اینجا یه قاعده ای باشد که به شما کمک کند که این حکم استنباط بکنید از ادله تفصیلیش، اون قاعده قاعده اصولی است، یعنی قاعده ثمره اصولی داره ثمره فقهی داره. اما اگر که شما میدونید که الخمر حرامه حکم کلی رو میدونید، شبهه حکمیه نداره، دلیلتون کاملا موجوده، معارض هم نداره، واضح هم هستش، نه فقدان دلیل دارید نه اجمال دلیل دارید نه تعارض نصین دارید، کاملا دلیل صاف و صوف و مشخص، آقا الخمر رو حرامون خیلی واضحه برای شما، حکم رو میدونید، شکتون نیست که این لیوان های توش خمر است یا خبر است، درش شک میکنه این لیوان هم حرامه یا حرام، این شک در شبه حکمی هست اما حکم جزئی نه حکم کلی، یعنی حکم این لیوان فقط نه حکم کل خمر، خمرا رو که ما میدونیم حرام، اینم اگه خمر باشه حرامه، نمیدونیم این خمر هست یا خمر نیست، اگر یه قاعده ای بخواد اثرش اینجا ظاهر بشه این ثمره اصولی به حساب چی؟ ثمره فقهی برای قاعده اصولی به حساب نمیاد، چون این استنباط حکم شرعی نیست که، حکم شرعی اون حکم کلی رو میگن که برای عنوان کلی به عنوان موضوع بخواد ثابت بشه، اینی که بهش نمیگن اینی که استنباط نمیگن، حالا شما اینجا برید بگردید بفهمید این خمره و بعد نتیجه بگیرید پس حکمش حرمته، استنباط حکم فقهی کردید، میگن استنباط حکم فقهی کردید، که میگن کشف موضوع خارجی کردید، کشف موضوع حکم فقهی کردید، میگن رفتید گشتید موضوع حکم فقهی رو، حکم حرمت موضوعش چی بوده؟ خمر بوده، اینو اینجا تو خارج که مساق خارجی چیکار کردید کشف کردید، این اصلا حکم نیست که بخوام بگیم این قاعده ثمرش این هستش، ممکن این ثمره هم داشته باشه اما این به عنوان ثمره ای که در اصول برای قواعد اصولی تعریف میشه به حساب چی نمیاد، ما باید یه ثمره بیاریم که یه حکم فقهی کلی به عنوان نتیجه قاعده اصولی و اون چیزی که قاعده اصولی در طریق استنباط او قرار میگیره مطرح بشه، این حکم جزئی است، این شبهه چیه موضوعیه هستش. حالا این اجمال بحث به عنوان پیش مطالعه بحث زیاد داره، حالا باید توضیح داده بشه اینا. یه چیزی هم خود ایشون داره میگه ثمره نه اصلا به اینا هیچ ربطی نداره، ثمره اینه اگر شما صحیح شدید در موارد شک در جزئیات نه که برعجل میکنید یا اشتغال جاری میگه اون نه، شما به اطلاق کلام میتونید تمسک بکنید، اگر اهم میشدید به اطلاق اون کلام میتونید تمسک کنید برای نفی شرطیت یا جزئیات این فعلی که در شرطیت یا جزئیاتش شک دارید، اما اگر صحیح شدید میگه به اطلاق نمیتونید تمسک بکنید. چرا؟ اجمالا تو ذهنتون باشه، میگه این تمسک به عام هست در شبهه مفهومیه موضوع، اگر به شما بگن اکثر العلماء شما اصلا نمیدونی عالم یعنی چی، مفهوم عالم رو نمیفهمی، لذا نمیدونی زید رو باید اکرام بکنی یا نکنی، میتونی به عموم یا به اطلاق اکرم العلماء یا اکرم عالما تمسک بکنی بگی پس زید هم باید اکرامش کرد؟ اول باید شما اصل عالم رو بدونی، بدونی که عالم چیست، بعد مرحله دوم شبه مصداقیه موضوع، بدونی این عالم برای ناقام صدق میکنه، یعنی رفته درس خونده و عالم شده، شکتون در حکم در کجاست؟ میگید خب این چون عادل نیست، میگیم شاید یه قیدی اضافه بر علم
در ثبوت این حکم در نظر متکلم دخیل بوده باشه. اون شاید اگر اومده وقت میتونید به اصالت الاطلاق شما تمسک بکنید و قید رو نفی بکنید. اما چیزی که محقق موضوع هست اگه در شک داشته باشید که نمیشه با اطلاق ما به موضوع رو موضوع سازی نمیکنه. اطلاق که ثبت العرش ثم منقش، اول موضوع رو شما منقع بکن، این آقا یا اصلا عالم یعنی چی، بعد این آقا عالم هست یا نه، شبهه مفهومی و شبهه مستقیم موضوع، دو تا رو تکلیفش مشخص کن، بعد برو سراغ چی، اطلاق. یعنی اگه صحیحی بشید شبهه شما در اینکه فلان جزء آیا جزء برای نماز هست یا نه شبهه مفهومی است، چون نمیدونید اصلا صحیح مفهومش اون نمازی است که این جزء مشکوکم داشته باشه یا اون نمازی است که این جزء رو نداشته، اصلا مفهوم صحیح رو نمیدونید در واقع، شکتون جدی، لذا به اطلاق نمیتونید توسط بکنید بگید تو این کلام که این جزء گفته نشده، ذکر نشده، پس ان شاءالله که شرط چی نیست، ان شاءالله که جزء نیست، به اطلاق نمیتونید اینجا تمسک بکنید. اما اگر اعمی باشید چرا؟ چون اعمی چی میگه؟ اعمی میگه آقا اون جامعه اگر باشه اسم صدق میکنه، اطلاق که اومد اطلاق میاد میگه آقا حالا که این اسم صدق میکنه یه جزئی خارج از این جامعه رو شک داریم که آیا این دخیل در تحقق و صحت هست یا نیست، میگیم خب این اومده حکم رو برده روی همین جامعه، قید دیگری هم مطرح نکرده، اطلاق میتونیم بگیریم بگیم اون قید معتبر چی؟ نیست، نفی جزئیات
بکنه.
اون بحث نظر رو مطرح میکنه.
نه یه چیزی قبل از اول بود.
اون بحث اجرای اصالت البراءت و اصالت الاشتغال بود. ایشون کاری به اون نداره، داره به خود اطلاق دلیل تمسک میکنه. اون داشت به اصالت البراءت و اینها تمسک میکرد برای نفی شرطیت، یا به اصالت الاشتغال تمسک میکرد برای اثبات شرطیت که تو اینو حتما انجام بده، احتیاط بکن. خب اما این اصلا میگه به اونا کار نداره، ما کارمون به همین دلیل لفظی الاستو دلیلون حیث لا دلیل، اون اصل براءت و اشتغال و اینا مال جاییه که دلیل نباشه. کجا میاد؟ جایی که این دلالت تمام نباشه. اگر شما اهمی باشید دلالتتون کاملا تمام، به همون اطلاق میتونید نفی جزئیات شرطیت بکنید.
خب اینجا میگه جوری براءت
احتیاطه، نه براءت نیست، براءت با اصل عملیه، مثلا میگه کار با اصل عملی نداره، شما دارید اصل عملی رو وسط میارید. خود دلیل اطلاق کجا براءته؟ اطلاق دلیله، الاصل دلیل و نهی سلا دلیل، اصل عملی مالی جایی است که ما دلیل نداریم، حالا یا فقدان دلیله یا اجمال دلیله یا تعارض نسین، بالاخره به نتیجه نرسیدیم. اونجا میریم سراغ اصول عملی تکلیف رو مشخص میکنیم. شو میگه یه مرحله جلوتر شما اینجا دلیل دارید تو اعمی ها و بنابر قول هم میتونید به همون اطلاق تمسک کنید، هم کاری که می‌خواستی بعداً با براءت انجام بدی اون همین الان بیا اینجا با اطلاق انجام بده، دلیل واضح دارید، صراحت ظهور دلیلی دارید شما اینجا، بذار اصلا کاری به اونجا ها ما نداریم. ما بعداً هم توضیح میده، حالا یه توضیح دیگری هم که میده، میگه اصلا اگر شما اینجا اطلاق نشه، مثلا ما اومدیم تو همین اعمی بریم بریم الحمدلله.